شنبه 2/11/95. سوزی تهران بخیر موجب تأسف و تأثیر همه اشخاص شده با خسارات زیاد مالی و جانی. باید به بازماندگان کسانی که در این جریان جانشون از دست دادن چی از آتشنشان ها و که فداکاری واقعا کردن و چه از افراد دیگری که حالا از امداد نجات یا از مردم عادی بودن به خانواده هاشون باید تسلیت گفت. انشاءالله خودشون هم در ردیف شهدا حساب بشن و این حوادث باید از انسان ازش عبرت بگیره. افامن اهل القرا ان یاتیهم بأسنا بیاتن و هم نائمون. افامن اهل القرا ان یاتیهم بأسنا زهن و هم یلعبون. قرآن کریم تذکر داده به این قبیل حوادث که ناگاهی عبرت هست. انشاءالله خداوند به کسانی هم که واقعا تلاش کردن و تلاش میکنن و بالاخره در حد توانشون اگه بتونن کسانی رو نجات بدن و هر حال از ابزارها و امکانات روزم استفاده کردن انشاءالله همشون معجور باشند. بحث ما درباره مهریه عقد بود که رکن نیست ولی آثار و احکامی داره. شرط اولش این بود که باید متمول باشه، یعنی مالیت داشته باشه. از این جهت گفتن فرقی نمی کنه بین این که عین خاصی باشه، مثل حالا زمینی مثلا طلایی نمیدونم جنسی چیزی، و یا منفعت باشه مثل منافع مثلا یک بیتی که به عنوان اجاره و یا یک درخت و میوه که برای منافعش به مهر قرار بگیره. منتهی شد به این که آیا می شود کسی خودش رو اجیر بکنه برای اون زن و در حقیقت منفعت این اجرت رو یا اجرت این اجاره رو مال الاجاره خودش رو که مثلا 6 ماه 2 ماه 1 ماه 1 سال هر چی زمانی اجیر او باشه میشه مهر قرار بگیره یا نه. از امام معصوم سلام الله علیه سوال کردن این مسئله را، حضرت فرمودن که موسای کلیم میدانست که 10 سال یا 8 سال میماند و میتواند وفا بکند به تعهدش برای حضرت شعیب، که حضرت شعیب به ایشان فرمود که انی اریدو ان انکحک احدى ابنتی هاتین الا ان تأجرنی 8 حجج، و یا مثلا ان اتممت عشرن فلا بأس علیک. اما شما که میگی من 2 ماه رو یا 2 سال رو اجاره بدم خودم رو و مهریه قرار بدم، از کجا میدونی که زنده بمانی که بتونی وفا بکنی و عهدت و مهریه رو بپردازی؟ تا اینجای حدیث مطرح شد و مختصری بحث شد که این حدیث اصلا چه دلالتی داره. اولا موسی کلیم میدانست که میماند 8 سال 10 سال، از کجا میدانست؟ موسی کلیم مثل من و شما بود اون موقع، شاید یه آدمی بود که یه مردی بود که اضطراب خاصی هم داشت، چون در حال فرار از مصر و بعد از قتل اون قبطی و اون شرایط خاصی که براش پیش آمده بود، در اون حال وقتی احساس کرد که از اون منطقه نجات پیدا کرده و شعیب به ایشان فرمود که قد نجوتا و اینجا دیگه در منطقه فرعون نیست و این پیشنهاد رو بیش کرد، میدانست حضرت موسی که 8 سال 10 سال میتونه بمونه. مثل دانستن من و شماست که مثلا در سن 20 سال 30 سال کمتر بیشتر هستیم، میدانیم که چند سال دیگه هم هستیم علل قاعده، نه اینکه واقعا علم به حیات داریم. مثل همه کارهایی که من و شما وعده میکنیم که مثلا فردا من این کار رو خواهم کرد، و از کجا میدانید که تا فردا زنده هستید که این کار رو بکنید؟ مطابق قرارداد طبیعی میدانیم. پس این که حضرت موسی میدانستن که هستن تا وفای وعده بکنن، اگر به استناد عصمت انبیا باشه، ایشون اون موقع نبی نبود، ایشون نبی نبود که حضرت موسی در اون زمان که این قرارداد رو شعیب نبی علی نبی نوال علیه السلام با ایشون بستن، ایشون نبی نبود، عصمتی نداشت،
طرف قرارداد نبی بود. آجا
چی نبی؟
پیغمبر نبی بود، میدونست حضرت موسی میاد پیغمبر.
حضرت موسی نبی نبودن، حضرت موسی یا آدم کشته بود و یا آدم کشته بود و فرار کرده بود و در حال هراس و ترس بود و تازه داشت یواش یواش کمی اطمینان پیدا میکرد که قرار است زنش بدن و اینجا چوپانی بکند و چوپانی بکند تا اینکه یواش یواش بس نزدیک کند. یا آدم اینجوری بود تا بعدها بعد از 8 سال بعد 10 سال بعد مورد عنایت خدا قرار گرفت و خداوندش فرمود که اونم در حالی که رد داشت میرفت دنبال این که آتیش برزن و بچه شو نجات بده، بعد خدا فرمود از تخت سلک من تو رو انتخاب کردم، میخوام باید حرف بزنم اینجا بایست کفشتم درار در مچتم فراموش کن. ولی اون موقع که باش قرار بستن یادم بود مثل شما، شما الان وقتی فرق میگه من باغ انگورم و بعد میام درست میکنم، اطمینان دارید که هستید؟ چه میدونید؟ ولی ولی اطمینان تا حدودی اطمینان دارید.
حالا
این بحث رو تر من خواهش میکنم بحثای حاشیه نریم بدیم. من میخوام بگم از اگر از راه عصمت انبیا میگید که حضرت فرمودن میدانست ایشون نبی نبود. اگر میدانست مثل میدانستن من و شماست که تا فردا هفت
اون مطلب شما فرمودید ایشون نشنیدن. شما فرمودید شعیب پیغمبر بود.
شعیب پیغمبر بود. ایشون که پیغمبر
بود. همونه میگه آقا همونه میگه.
طرف قرارداد پیغمبر بود. اون میدونست چه حضرت موسی خواهد آمد چه خواهد شد.
خب حالا آقای اون میدونست حضرت موسی چه میدونست؟ که میتونه وفا کنه. بحث اینه که آیا حضرت موسی که قبول کرد که اجیره ایشون بشه و چوپانی بکنه تا 8 سال میدونست که میتونه بمونه؟ نه، شعیب میدونست. شعیب حضرت شعیب فرمود ارید و ان انکه که الا ان تهجرنی ثمانیه اجل. اونم گفت چشم. گفت چشم یعنی میتونست میدونست که وفا میکنه؟
طرف مقابل میدونست.
از کجا میدونست؟
نه میگم
شعیب
میدونست. اینم اعتماد داشت.
آقا شعیب میدانست. اولا شعیب هم نمیدانست یا اگه میخواست میدانست. نمیدانست. مثل امام زمان سلام الله علیه یا سایر ائمه اگر بخواهن میدانند. اقلا باب علم ائمه را و پیغمبران را در اول اصول کافی یک دور ملاحظه میفرمایید که میدانستن انبیا و میدانستن ائمه به معنای اینکه زندگی روزمره شون با علم الهی باشد اینجوری نیست. اگر بخواهند بدانند میتوانند بدانند، یعنی میتوانند ارتباط رو برقرار کنند. وسیله و دستگاهی در وجود و روحشون وجود داره که به من و شما فرق میکنه و اون وسیله امکان ارتباطه. من و شما این امکان ارتباط رو نداریم، اونا این امکان ارتباط رو دارن. هر وقت بخوان ارتباط رو برقرار میکنن، اون موقع میدانند. بنابراین حالا این الان مورد بحث ما خیلی هم نیست، یعنی نقشی در بحث ما نداره. حالا فرض کنید حضرت موسی میدانست و وفای بحث هم میتونست بکنه، این دلیل میشه برای اینکه در شریعت ما هم میتونه اجاره آدم خودشو اجیر بکنه و اجاره خودشو مهر زنش قرار بده. این دلالت میکنه انصافاً؟ انصافاً دلالت نمی کنه.
می کنه
انصافاً نمی کنه.
پیامبر خدا
خیلی خوب
قرآن را یاد بگیر. اون آقا می دونست چه می ماند قرآن را یاد بدر. پیامبر فرمود به اون آقا شما یک سوره به خانم قرآن یاد بدر.
حالا می رسیم، عجله نکنید. یه مقداری یواش یواش ملایم با هم پیش بریم. عجله نکنید. می رسیم. اگه نگفتم اون وقت بفرمایید. عجله نکنید. تازه اون روایت چه ربطی به این استدلال ما داره و چه ربطی به این بحث داره؟ الان بحث اینه که شخص خودش را اجیر بکند، به این خانم بگه شما زن من 2 سال اجیر شما، هر کاری بگه برات انجام میدم. این میشه یا نمیشه؟ به این روایت استدلال کردن میگیم این استدلال ناقصه، این روایت دلالت نمیکنه. بحث اینه. این بحث طلبگی هم هست، خیلی هم روشنه که دلالت نمی کنه. دیگران هم مثل بندر فرمودن، بندم عرض می کنم که دلالت نمی کنه. دیگران هم همینجور فرمودن که دلالت نمی کنه. ذیل این روایت یک جمله دیگری دارد که اون جمله بعد قبل از اون حدیثی که شما اشاره کردید بخوام بخونم، یک جمله دارد که اون جمله دلالت میکنه که با هر چیزی که متمول باشه میشود به اصطلاح مهر قرار داد و بالاخره اجاره خود آدم هم مالیت داره دیگه، یعنی حالا چه بره برای دیگری کارگری بکنه چه برای این خانم کارگری بکنه، چه تفاوت میکنه؟ میگه من روزا میرم کارگری میکنم، روز سختمم بمیدن، من 6 ماه کارگر شما میشم، هر کاری بگی مثلا برات انجام میدم، اجرتش هم مهریه، شما زن من اجرت هم مهریه. این عقد ازدواج اینجوری میشه یا نمیشه؟ به این روایت نمیشه استدلال کرد، ولی به ذیلش میشه استدلال کرد. ذیلش روایت داره که کان فی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که بله دلش دارد که فکان فی عهد رسول الله که وقت کان رجل علی عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم یتزوج المرأة علی صورت من القرآن و علی درهم و علل قبضه و علل هنته، یعنی مثلا یک مشکردم یا یک مثلا مشکردم برنج عدس عدس چیز دیگری، کان علا عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم یتزوج المرأه، این زیل همون روایته بعد از اون که من این به ان بله فکیف لهذا فان یعلم انه سیبقی حیاتی، دنبالش دارد وقت کان الرجل علا عهد رسول الله یتزوج المرأه علی السوره من القرآن و علی الدرهم و علی الخزنه من الهنده، این دلالت میکنه یعنی در زمان پیغمبر اکرم با یک قبضه از با کان علی السوره من القرآن، یعنی علی تعلیم سوره من القرآن، خب تعلیم سوره قرآن با تعلیم مثلا زبان فارسی یا با تعلیم یک هنر خیاطی و یا با ساختن یک ساختمان چه فرق میکنه؟ یک عملی است که در حقیقت اجرت داره، اون اجرت رو به اصطلاح قرار دادن مهریه. در زمان پیامبر اکرم تعلیم یک سوره میتونست مهر باشه و اون حدیثی که اصلا عین این همین جریان داره که شاید جناب علی هم به همین حدیث اشاره میکنید، این حدیث اینو داره که جاءت امرأتون الان نبی، فضا و زمان و شرایط و اینا رو هم نشان میده که واقعا چگونه بوده است. جاءت امرأتون الان نبی صلی الله علیه وسلم و قالت زوجنی، در حالی که مردا تو مسجد نشسته بودن یه جمع زیادی بودن، حالا یه خانم اومده به پیغمبر خدا خیلی سریع میگه که من شوهر ندارم، منو شوهر بده، زوج نیش. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم من لهازهی، حضرت هم همونجا که عده زیادی بودن فرمودن که کی حاضر است که این خانم رو به اصطلاح ازدواج بکنه و به اصطلاح زنش بشه، یعنی این شوهر این زن بشه، من لهازهی. فقام رجلون، یه مردی پاشد، قال انا یا رسول الله زوجنیها، فقال ما توتیها، قال حضرت فرمودن ما توتیها، فقال مالی شیئون، من هیچی ندارم بخوام مهریه خانم بکنم، هیچی ندارم. یعنی تو مسجد در یک جمعی نشستن، یه زنی میاد میگه منو شوهر بده، حضرت هم همونجا میگن کی حاضره بره شوهر این خانم بشه، یه مردی هم پا میشه میگه من، حضرت هم میگن خب چی میخوای مهریهش بکنی، اونم میگه من هیچی ندارم، زن میخوام هیچی هم ندارم. قال الله، حضرت فرمودن اینجوری نمیشه، باید یه چیزی به خود حره داشته باشی. فعادت، اون زن وقتی خب اون مرده ایچی نداشت و حضرت هم فرمودن نه نمیشه، یعنی بی مهریه نمیشه، لابد اون مرد نشست دیگه. فعادت، یعنی اون زن دوباره گفت زوجنی یا رسول الله. فعاد رسول الله صلی الله علیه وسلم الکلام، حضرت دوباره فرمودن که من لهازهی، باز دوباره همون مرد بلند بلند شد. فلم یقوم احد غیر الرجل، هیچی پا نشد دوست همون مرد قبلی. ثم اعادت، تا دفعه سوم، فقال رسول الله، بله بعد از اینکه مرحله سوم اون زنی گفت زوجنی و حضرت گفتن چی میخوای بدی، گفت که ندارم، فقال رسول الله من المرأت لا، بله فقال رسول الله من للمرأت تالیت. حالا رو کردن حضرت به اون مرد فرمودن که اتحسن من القرآن شیئون، حالا که هیچی نداری سه دفعه پا شدی، واقعا تو اون جمع هیچ کس، اونا همشون زن داشتن لابد، نه که هیچ کس هیچی نداشته بیه، علاوه قاعده همه زن داشتن. اتحسن من القرآن شیئون، قال نعم، وقتی گفت که بلد هستم، یه مقدار قرآن بلد هستم، حضرت فرمودن که زوجتکها علی ما تحسن من القرآن، تعلمها ایاه، یعنی اون مقداری که از قرآن بلد هستی یادش میدی. خب این همین حدیثی است که شما اشاره میکنید، یعنی در میشود تعلیم یک سوره قرآن را، حالا من سوره اینجا که معین نکرده است، اتا حسن من القرآن شیء قالنم، شاید همون حمد قل هو الله نماز یا ولد بوده، چه میدونیم بیشتر ولد بوده یا کمتر ولد بوده، اما اون جمله قبلی داشت که کان فی عهد رسول الله که یتزوج المرأة بسورة من القرآن، اینجا سوره ای نداره، اینجا تو تحسن اتو حسن من القرآن شیئون، چیزی بلد هستی از قرآن، شاید واقعا حالا یه آدم اینجوری که اومده است این وضعیت رو داره در بین مردم نشسته بود یه مقداری قرآن بلد بوده دیگه، حالا انشاءالله که غیر از حمد و سوره چیز دیگه هم بلد بوده. و حضرت فرمودن که بعد از اینکه گفت بلد هستم، حضرت صیغه نکاح را همونجا خوندن، زوجتکها علی ما تحسن من القرآن فعلمها ایاه. حضرت فرمود یعنی صیغه ایجاب رو خوندن، اون مردم گفت قبل تو عقد به اصطلاح ازدواج تمام شد. خب این دلالتش بر چیه؟ این حدیث دلالتش تمامه بر این که یک کاری رو، یک چیزی رو آدم یاد یک کسی بده، یعنی یک کاری رو انجام بده، اجرت این کار بشد مهریه یک زن. خب هیچ فرقی دیگه نمی کنه بین تعلیم قرآن یا تعلیم یک مثلا یه آدم بی سوادی رو بگه من سواد آموزت میکنم و خوندن نوشتن رو یادت میدم، من مثلا من خوندن نوشتن بلد هستم خوندن نوشتن رو یادت میدم، اجرتش باشه مهریه شما. بنابراین مجموعه این روایت زین اون روایت و این روایت دلالتش بر این که میشود غیر از هر مالی اینن او منفعتن، میشود انسان منفعت اجاره خودش را هم مهریه قرار بده. این مسئله دیگه اینجا تمام میشه و هیچ بحثی برش نیست. خب تا اینجا نسبت به
منفعت معلوم نیست اندازش
اصله، بله
این منفعت چند اندازه هست معلوم نیست، در حالی که مهر باید معلوم باشه، تو موکل که یقینا باید معلوم بشه، تو دائم هم بالاخره باید باشه، نامعلومه.
خب یعنی باطله. حضرت فرمودن یه در واقع معلوم است که چه مقدار بلده،
معلوم نیست اصلا، از قرآن میدونی
اجازه بدید دلالت بر اصل مطلبش تمامه. اتحسن من القرآن شیئون، گفت بله. بله یعنی چه؟ یعنی من یه مقداری بلدم، اون مقداری که بلده معلومه یا نامعلومه؟
اون مقدار
برای خودش معلومه یا من نامعلومه؟ برای خودش معلومه.
در مقابل زن باید معلوم
بله
باشه.
بله خیلی خوب، در مقابل زن لازم نیست معلوم باشه، در اونی که اون چیزی که میخواد مهریه قرار بگیره باید معلوم باشه. بله همینطور است که میفرمایید. یعنی یه امر مبهمی نمیتونه معلوم باشه، یه مالیت مبهمی، مثلا یه کیسه هست، کیسه برنج یا کیسه عدس یا کیسه لوبیاست یا مثلا چیز دیگه است که ارزشش تفاوت میکنه، این اگه مبهم باشه نمیشه مهریه قرار بگیره. یا همینجور بگه چند تا سکه، این چند تا سکه فایده نداره. همجور بگد یه چیزی از قرآن یادت میدم، یه چیزی از قرآن یادت میدم، این فایده نداره. اتحسن من القرآن شیئون قال نعم، قال نعم، آیا این شخص اون مقداری که بلد بوده معلوم بوده پیش خودش یا نه؟ پیش خودش معلوم بوده.
بله پیش خانم معلوم نبوده.
بعد اجازه بدید، وقتی پیش خودش معلوم بوده اینجا اقلا میشه از صحبته آقای آذربایجان بگیرید که رسول خدا میدانستن که چقدر معلوم، چقدر این اطلاع قرآن را بلد هست، ولذا بلا فاصله فرمودن زوجتکها علی ان تعلمها ایاه، یعنی صیغه ایجاب را خوندن، زوجتکها یعنی به همون مرده که سه دفعه بلند شد و هیچی هم نداشت جز همین که یه خود قرآن بلد بود، همون مقداری که بلد بود و معلوم بود این نفس شخصی که میدونسته معلوم بوده، حالا علال قاعده پیش خود پیغمبر اکرم معلوم بوده یا نبوده خیلی هم اصرار نداریم که بگیم معلوم بوده یا نبوده، میتونستن بدونن چقدر هست. به هر حال دلالت بر این که اجمالاً عمل آدم میتونه مهر باشه برای زن، این مورد بحثه. این مقدار انصافا دلالت میکنه.
عمل معلوم هاجو، عملی که معلوم
عمل باشه، عمل انسان. بله ببینید، من همینجوری بگم که یه مقداری کار برات میکنم مهر نمیشه، بگم من میگه 6 ماه، میگه 1 سال، ولی چه کاری، هر کاری تو به من مراجعه کنی، این اشکال داره؟
مشخص معلومه.
نه معلومه، نمیگه چه کاری، میگه من اجرت 2 ماه اجیر شما هستم، هر کاری بگی من عمل میکنم. این معلومه یا نمعلومه؟
معلومه،
پس جمله معلومه، لازم نیست من جمعی جهات معلوم باشد. بس اینه که اجرت عمل انسان میتواند مهر باشد یا نه. به قول شما مهرم باید معلوم باشد. میگد من 2 ماه اجیر شما هستم، هر کاری بگی میکنم. میگه خیلی خوب، حالا کارهای مختلف داره، یه مقدارش بنایه، یه مقدارش جارو کردن، یه مقدارش غذا پختن، یه مقدارش کاری دیگر، اجیره. مثل کارگر خونه که مثلا مستخدمه تو یک منزل که یه اجرتی معلومه که امروز اجیره اینجاست، اجرتش هم مثلا 100 تومنه 50 تومنه، چه کاری باید بکنه؟ معلوم نیست. هم ممکنه چای درست بکنه، هم ممکنه غذا درست کنه، هم ممکنه جارو بکنه، هم ممکنه یکیش بیشتر انجام نده، هر چی رو که اون طرف بهش بگه. اینم میگه من اجیر شما هستم 2 ماه، اشکال نداره. اجیر شما هستم 1 سال، اشکال نداره. اونجا هم حالا من اون حدیث عرض کردم که اون دلالت واقعا نداره، ضمن این که اصولا اون نکته دیگر هم داشت که در جلسه گذشته از کردیم
سمانیه اجاز، یعنی 8 سال مشخص
در بله اون 8 سال مشخصه. در جلسه قبلی هم گفتیم اصولا اون اشکال دیگه هم داره که اونجا جوابشو دادیم، دیروز در جلسه قبل گفته شد، شما هم ظاهران تشکر داشتیم که در شریعت حضرت شعیب اصولا مهریه مال ولیه به اصطلاح اون دختر حساب می شده، ولی در اسلام مهریه مال خود زنه. اونجا هم حضرت شعیب به موسی فرمودن که اوری رو از اون که هکه الا ان تعجرنی، یعنی برای من چوپانی بکنی. گوسفندا مال شعیب بودن، گوسفندا که مال اون دخترشون نبود، که مال شعیب بودن، دختراشون می رفتن به اصطلاح برای آب دادن به این گوسفندا. حالا آقای موسی قبول کرد که به اصطلاح چوپانی بکند. مهریم در شریعت ایشان اینجور بود است که به خود به ولی داده می شده، اما در اسلام اینجوری نیست. وقتی در اسلام اینجوری نیست، حدیث مباین تر می شه، یعنی دلالتش کمتر می شه بر مطلب ما، هیچ دلالت نمی کنه. شاید در اون شریعت اگر اون روایت تمام باشه و خود موسی هم میدونسته که میمونه میتونه وفا بکنه و دانستنش هم همون دانستن اوغلایی است که ما عرض کردیم که به شکل اوغلایی میدانسته، در این حال اونجا اشکال اصلیش اینه که مهریه مال دختره، مهریه که مال پدر دختر نیست، که تو اون حدیث مهریه مال پدر دختر شده، ولی ما بحثمون اینه که آیا میشود اگه اجرت خود آدم مهریه زنی بشه که اون زن زن آدم میشه یا نه. این روایت انصافا، اون روایت انصافا دلالت نمی کنه، ولی روایت که خوندیم دلالتش کامل هست. خیلی خوب، این دیگه بحث زیادی نداره. ببینید به قول شما معلوم بودنش هم فل جمله باید معلوم باشد، به معنای این که قراری نباشد، معلا معلوم 100%، هیچ چیزی معلوم 100% نیست. همون هم که معلوم از صبرتون من هنته، ممکنه این هنته درجات مختلفی دارد، بگدم درجه 1، در درجه 1ش هم خصوصیات مختلفی دارد. از این جهت معلوم 100% هیچ لازم نیست، معلوم بودن در مهریه به حیث که غرر در بین نباشد، یعنی ضرر در بین نباشد، معلومیت برای رفع غرر هست، بلا خود معلومیت موضوعیت خاصی نداره. خیلی خوب، این بحث زیادی دیگه نداره. عرض شد که بنابراین اگر چیزی متمول نبود ذاتاً مثل خمر و خنزیر و یا هر چیز دیگری که خبائث مثلا که مالیت نداره، حالا ما گفتیم حتی چیزهایی که در اثر فراوانی زیاد لا یقابل و مال به مال، یعنی در حقیقت معامله نمیشه، مثل هوا، مثل آب فراوان در جایی که فراوانه، برخلاف مثل آب آشامیدنی هایی که الان در بیعت هم قابل خرید و فروشه. عرض کنم که حالا این چیزی که اصلا مالیت نداره، اگر در غیر اسلام زن و شوهری عقد بستن، حالا در غیر اسلام که میگیم این غیر اسلام اهل کتاب باشن مثل یهود و نصارا، که مثلا در نصارا خمر پیونا به اصطلاح حلاله و مالیت هم داره، یا خنزیر هم شاید ظاهرش اینه که مالیت داره و مثلا حلال میدونن، گویا اینجور باشه که در شریعت اونها. حالا اگر دوتا مسیحی زن و مردی عقد خوندن و مهریه قرار دادن یه چیزی رو که مالیت نداره، در موقعی که عقد خوندن و اون مهر رو قرار دادن غیر مسلمان بودن، حالا اهل کتاب بودن یا اصولا کافر مطلق بودن، ثم اسلم احدهما او اسلم معا یا متفرقا، اینجا وضعیت چجور میشه؟ این مطابقه همون بحثی که قبلا داشتیم طبق قاعده خیلی روشن هست که مثلا دوتا در مسیحیت یک تعدادی خمر شیشه مشروب مثلا فلان نوع از مشروب مهریه زن قرار داده شد در بین مسیحی ها، بعد هر دو مسلمان شدن، حالا سوال این است که قبض و اقباض انجام گرفته است قبل از اینکه مسلمان بشن یا قبض و اقباض انجام نگرفته است؟ اگر قبض و اقباض انجام گرفته باشد، وفای به دین کرده، مهرشو پرداخته، عقدشون هم صحیحه، الان هم که اسلام آوردن هیچ چیزی دیگه بر عهده مرد نیست و اونی که قبلا بر عهدش بوده پرداخت کرده و بری و ذمه شده، الان دیگه چیزی نباید بده. اما اگر قبض و اقباض نکرده باشند، یعنی مهریه‌ای که قرار داده بودند یک چیزی که در مکتب اونها یا در شریعت اونها، اگر صاحب شریعت باشند مثل اهل کتاب، یا ملتی باشند مثل برخی از ملل کفر که نهله دارند و هر حال یک مراسمی دارند، یک برنامه‌هایی دارند، تون لکل قومه نکاح دارن، در عقد خودشون یه چیزی که لایتم اول اصلا مهر قرار دادن، قبض و اقباض هم انجام نشده است، حالا بعد یکیشون مسلمان شد، حالا این یکی مسلمان شده، زن مسلمان شده یا مرد مسلمان شده یا هر دو مسلمان شدن، در اینجا وضعیت به اصطلاح وفای به دین پرداخت مهر چگونه میشه؟ آیا میبایست بگیم باطل عقدشون که بلا اشکال صحیحه؟ چرا؟ به خاطر اینکه گفتیم مهر اصلا در عقد دخالت نداره و عقد فقط دوتا رکن بیشتر نداره و اون زوج و زوج است، مهریه در صحت عقد دخالت نداره. حالا اینا یک شیء غیر متبول رو مهر قرار داده بودن، بعد مسلمان شدن، اگر با هم مسلمان شدن و قبض اقباض هم انجام نگرفته است، مرد بدهکاره، زن هم طلبکاره، اما چیا بدهکاره؟ یه چیزی که مالیت نداره در شهر، بگیم حالا بازم بیاد مثلا خمر رو بده، اینجا مورد نظر قرار گرفته. بعضی ها فرمودن که نزدیکترین چیزی که به اون شیئی که متمول نبوده است قیمت اون شیئه، و بنابراین باید بگیم تبدیل میشه به قیمت، یعنی مثلا خمر یا خنزیر هر مقداری که بوده، مهر بوده، الان که اینا مسلمان شدن و قبض و اقباض هم انجام نشده، قیمت اون خمر و قیمت اون خنزیر رو پیش خودشون، یعنی قبل از این که مسلمان بشن یا همه الان هم که مسلمان شدن، پیش اونایی که براشون حلاله چه قیمتی داره؟ هر قیمتی داره اون قیمت رو از اموالی که مالیت شرعی داره بپردازن و اشکالی پیدا نمی کنه که در حقیقت عقدشون بلا اشکاله و نسبت به مهرشون اون مهر دیگه قابل پرداخت نیست و به ذمه اون نیست و چون قبض اقبال انجام نشده است مسلمان شدن. حالا چه یکیشون مسلمان شده یکیشون کافره. حالا فرض کنید اگر زن در کفر باقیه مرد در اسلام واقع وارد شده، آیا میتونه بگه چون از نظر او خمر و خنزیر مالیت داره منی که مسلمان شدم چون موقعی که عقد خوندم چند تا شیشه شراب رو مهر قرار دادم، حالا الان و قبض اقبالم نکرده بودم، حالا بیام و همون چند تا شیشه خمر رو بهش بدم، در حالی که از نظر او مالیت داره ولی از نظر من مالیت نداره، از نظر شرع اسلام مالیت نداره، میگن نمیتونه بپردازه و موجب براءت ذمه نمیشه، ولی از نظر او مالیت داره ولی از نظر پرداخت کننده مالیت نداره، ذمهش مشغول است به مهریه و مهریه الان چیزی است که در اسلام مالیت نداره، ولی زن در کفر باقیه، زن هنوز یهودیه است یا مسیحیه است، مرد شده مسلمان و مهریه را هم نپرداخته است، قرض اقباض نشده. اینجا باید بگیم که قیمت اون خمر یا قیمت اون خنزیر را میتونه به اون زنی که ولو خمر و خنزیر پیش اون مالیت داره قیمت تو باید بپردازه و اگر بخواد خمر و خنزیر بپردازه موجب تبرئه نخواهد شد. و اگر زن اسلام آورد ولی مرد هنوز اسلام نیاورده است، لطف میکنید این طرف قضیه هم همینطوره، فرقی نمیکنه. اگر زن اسلام آورده طلبکار هست مهریش رو، مهریش هم اون موقعی که عقد خوندن خمر و خنزیر بوده و ولی الان زن مسلمان شده، شوهری که مهریه بده کار هست هنوز یهودیه است یا هنوز مسیحیه است، از نظر او هم خمر و خنزیر مالیت داره، ولی اینی که بخواد به اصطلاح بپذیرد و در حقیقت تملک بکند اون چیزی را که طلب داشته است تملک بکند، اون مالیت نداره، از نظر گیرنده مالیت نداره ولو از نظر دهنده مالیت داشته باشه. پس سه صورت پیدا میکنه، یه وقت هر دو با هم مسلمان میشه و قبض اقباض نشده است، هیچ شکی نیست که تبدیل میشه به قیمت و قیمت رو میپردازن رفع اشکال میشه. در اونجایی که احدهما مسلمان بشه و آخر به اصطلاح به کفر باقی باشه، اگر بخواد در اون زمان ممکن است تحمل بکنه، شاید بعد زنم مسلمان بشه یا شاید بعد مردم مسلمان بشه، ولی اگر نه نشد و میخواد ذمه‌اش بری بشه، اگر نشد و میخواد ذمه‌اش بری بشه، زن مرد مسلمان که میتونه زن یهودیه داشته باشه، مرد مسلمان که میتونه زن نصرانیه داشته باشه در عقد دائم، حتی خب قبل از اینکه خودش مسلمان بشه یهودی بوده یا مسیحی بوده، این زن رو گرفته خمر و خنزیر مهر قرار داده، الان مسلمان شده، مرد مسلمان شده، زنش هم یهودیه است مسیحیت، عقدشون به جاست، زن و شوهریشون مشکلی نداره، ولی برای پرداخت مهریه‌اش اینجا هم باید تبدیل بکنه به قیمت و قیمت اون خمر یا اون خنزیر رو بپردازه. قلیلن هستن کسانی که گفتن بطلان این تمول موجب می شود عقد باطل باشد، ولی مشهور فقها مطابق مبانی که عرض کردیم گفتن دلیل نداره که عقد باطل بشه، چون اصلا مهر جداست و حتی اگر مشروط هم بکنیم شرط و مشروط یکیش باطل باشه موجب بطلان دومی نمیشه. بنابراین عقد واقعا 100% صحیحه، حقا با مرحوم محقق و مشهور فقهای اعظم هست، مبنا هم همین هست که عقدشون صحیحه، دو تا کمونیست با هم عقد کردن، عقد ازدواج خوندن، عقدشون در اسلام صحیحه، کمونیست بودن زن شوهر شدن عقدی خوندن و مثلا یه بسته پاسور مثلا بازی پاسور هم مهریه قرار دادن، حالا هر دوشون مسلمان شدن، کمونیستون هر دوشون مسلمان شدن، زن و شوهرشون به هم نمیخوره، زن و شوهرشون باقی است، ولی مهریه رو اگر بخواد بپردازه باید چیزی که مالیت داره بپردازه تا ذمه بری بشه، چه هر دو با هم مسلمان بشن، چه یکی قبل یکی بعد، ادای ذمه و ادای مهریه به قیمت هست اونطور که مشهور فقها فرمودن. صلی الله علیه و آله.
از خوک و خنزیر تموم شد، این بحث تموم شد و هنوز ادامه داره.
مهریه؟
نه، راجع به اهلی که مهریه خنزیر و این چیزا.